أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجعل واقب أمورنا خيرا. موضوع بحث ما روش دستبندی و بیان احکام هست، گرچه بیشتر روش بیان احکام هست. قبل از ورود به بحث من یه چند تا سوال می‌نویسم. این سوالا ممکنه برای شما هم مطرح باشد. معمولا برای افرادی که سر و کار دارن با بیان احکام، اگر نگیم همه این سوالا، میتونیم بگیم بسیاری از این سوالها براشون مطرح هست. یک، چرا کلاس احکام خسته کننده است؟ میگن آقا ما تاریخ میگیم، عقاید میگیم، نیم ساعت، 40 دقیقه، 1 ساعت، گاهی هم بیشتر. به قدر کلاس احکام افراد خسته نمیشن. احکام خسته کننده است. چرا خسته کننده است؟ راه چاره چیه؟ چه کنیم که کلاس احکام خسته کننده نباشد؟ سوال دوم، چگونه احکام را دستبندی کنیم یا منظم کنیم، مرتب؟ آیا شیوه خاصی داره؟ گاهی برخورد میکنن به نوشته ها، کتاب هایی که مسائل فقهی و احکامی را با یک نظم و ترتیب جدید و شیوا منظم کردن. خب افراد علاقمندن، خودشون هم وقتی که یک بحث فقهی و احکامی رو میخوان برای دیگران بگن، اون رو در قالب جدیدی منظم کنن. راهش کدام است؟ سوم، چگونه در افراد انگیزه فراگیری احکام را زنده کنیم؟ بسیاری افراد هستن که انگیزه ای ندارن به فراگیری مسائل فقهی و احکامی. چه کنیم تا انگیزه بیشتری درشون ایجاد بشود؟ سوال چهارم، برای کودکان و نوجوانان چه مسائلی از احکام را باید بگوییم؟ و سوال مهمترش همینجا، برای کودکان و نوجوانان احکام را چگونه بیان کنیم؟ یه سوال این است که فرضاً ما مسائل تقلید را میخوایم بگیم، مسائل طهارت را میخوایم بگیم، اولا چه مسائلی از این مباحث رو بگیم؟ سوال اول این است که اصلا چه مباحث رو انتخاب کنیم برای کودکان و نوجوانان؟ آیا همه مسائل احکام باید گفته بشود؟ اگر نه کدامش رو بگیم؟ کدام بحث رو و کدام لزومی ندارد؟ در هر یک از این مباحث کدام دسته از مسائل رو بگیم؟ کدام رو نگیم؟ مرجع تقلید شرایطی دارد، 1، 2، 3، 4، 5. آیا همه اینا لازم است گفته بشود یا نه؟ اگر لازم است به چه زبونی بگیم که بفهمد و همچنین علاقه هم ایجاد بشود، انگیزه بیشتری برای فراگیری مسائل بعدی؟ پنجم، برای کودکان و نوجوانان چگونه احکام را بیان کنیم؟ ششم، با اصطلاحات و لغات مشکل فقهی چه کنیم؟ خب ما در احکام میبینیم یه سری کلماتی هست مشکل و یه سری اصطلاحات، اینا رو چکارش کنیم؟ چگونه احکام رو ساده بیان کنیم به زبان مردم فهم؟ هفتم، با اختلاف فتاوا چه کنیم؟ خب مراجع تقلید متعدد، مقلدان متعدد، ما جایی میریم برای مردم احکام بگیم، ممکنه مخاطبان ما، شاگردای ما، شنوندگان مقلد مراجع تقلید متعددی باشن، با اختلاف فتوا چه کار کنیم؟ هشتم، با فلسفه احکام چه کنیم؟ توضیح میدم. میگن از ما میپرسن، از فلسفه احکام میپرسن، چرا این نماز رو اینجوری باید بخونیم؟ چرا در سفر شکسته باید بخونیم؟ چرا خانم ها نمیتونن مرجع تقلید باشن؟ چرا به فتوای برخی نمیتونن حتی امام جماعت باشن؟ چرا دیه مثلا خانم ها در مواردی نصف دیه آقایون هست؟ چرا سهم الارثشون نصف هست؟ از این گونه مسائل زیاده، زیاد میپرسن. با فلسفه احکام چه کنیم؟ آیا بگیم، نگیم؟ اگه بناست بگیم، کدام دستشو بگیم، کدام دستشو نگیم؟ نهم، سوالات مردم را چگونه پاسخ دهیم؟ یه سری افراد سوال میکنن که میگن ما کلاس احکام داریم، احکام میگیم برای مردم، موفق هم هستیم، مشکلی هم نداریم، اما سوال ازمون میپرسن نمیتونیم جواب بدیم. با اینکه یه دوره فقه، بلکه چندین دوره، چند مرتبه فقه رو خوندیم، احکام رو خوندیم، شنیدیم، مطالعه کردیم، باز سوالات مردم رو غالبشو یا خیلی هاشو نمیتونیم جواب بدیم. سرش چیه؟ و راه پاسخگویی به سوالات چگونه است. دهم، چرا برخی از مسائل احکام به زودی فراموش می شود؟ یا اگر بخوام سوال رو بهتر بنویسیم، چه کنیم که یه سری مسائل احکامه که زودی یادمون میره؟ مسائل شکیات چندین بار میخونیم باز دوباره فراموش میکنیم، و خیلی مسائل دیگه، مخصوصا مسائلی که شباهت با هم دارد، مثلا اماکن اعتکاف، اماکن تخییر، فضیلت مساجد در نماز خوندن، اینا مشابه هم است. مساجد از نظر فضیلت، مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد الاقصا، مسجد جامع کوفه و مسجد جامع هر شهر، مسجد محله، مسجد بازار، این ترتیبه از نظر فضیلت. مسجد الحرام هر نماز معادل 100,000 نماز، مسجد النبی معادل 10,000 نماز، تا بیاد پایین برسه به مسجد بازار که اونم باز فضیلت داره، ثواب داره، اما ترتیبش اینه. اماکن تخییر در 4 مکان است که مسافر میتواند نماز را تمام یا شکسته بخواند، یعنی مخیر است بین قصر و اتمام: مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد جامع کوفه، حرم ابا عبدالله حسین علیه السلام. اماکن اعتکاف: مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد جامع کوفه، مسجد جامع بصره، مسجد جامع هر شهر. خب اینا شبیه به هم هست، فراموش میکنیم، چکار کنیم؟ ماهای حرام کدامه؟ ماهای حج کدامه؟ برخیش هم تداخل داره، قاطی میکنیم. حالا من یه خورده نمونه ها رو اینجا به اصطلاح طلبگی گفتم، نمونه های ساده دیگه هم داره، مواردی که افراد باش مواجه هستن که میگن یادمون میره، فراموش میکنیم. اینا یه سری سوالات دیگه هم حالا هست، من به همین 10 تا اکتفا کردم در ابتدا برای ایجاد انگیزه. میدونید که طرح سوال خودش ایجاد انگیزه میکنه، انشاءالله خواهیم رسید. یکی از شیوه های دستبندی احکام شیوه پرسشی است، و یکی از شیوه های بیان احکام هم طرح سوال است، و یکی از راه های ایجاد انگیزه در افراد طرح سوال است، یعنی سوال مطرح کنیم. خب همین سوالا که ما اینجا مطرح کردیم، یه سری از این سوالا برای شما مطرحه. شما که با احکام سر کار داشتید، دوره‌های رو گذروندید، در مرحله تبلیغ هستید، می‌خواد احکام برای دیگران بگید، یه سری از این سوالا، حالا نگیم همش، یه سریش برای شما مطرحه. با اختلاف فتوا الان چیکار بکنیم؟ چگونه احکام رو ساده بیان کنیم؟ برای کودکان چه مسائلی رو بگیم، چه چیزایی نگیم؟ یه سری از این مثال‌هایی که برای احکام آورده شده است، زمان اونها رو کهنه کرده است، یعنی مصداق زمانش گذشته است، مصداق جدید میخوام بگیم، چه کنیم؟ بعد از این سوالات بریم سراغ اصل بحث. اگر این سوالها برای شماها مطرح باشد، برخیش مطرح هست، ضرورت چنین بحثی را قطعا احساس خواهید کرد که بله، باید یک بحث کارشناسی و فنی و ویژه برای بیان شیوه تدریس احکام یا بیان احکام وجود داشته باشد. این رو بدونیم که زمان در تبلیغات خیلی پیش رفته است، یعنی جهان الان در تبلیغات پیش رفته و با ابزار جدید داره تبلیغ میکنن و با شیوه های نوین. ما هستیم و این معارف دینی بسیار زیبامون، ما هستیم و این احکام متقن و قشنگ و خوب، اما چگونه میخوام اینا رو ارائه بدیم که مردم یاد بگیرن، مردم متعهد به این احکام باشن و بهش عمل کنن؟ اگر اینجا بحث سر روش بیان احکام هست، روش بیان عقاید و مسائل کلامی هم باید گفته بشود، حالا 1 جلسه، 10 جلسه. روش بیان تاریخ هم باید گفته بشود، روش بیان سایر مسائل. حالا ما داریم میپردازیم به این بخش از معارف دینی که بخش مهمی هم هست، که احکام شرعی را، مسائل دینی مربوط به رفتار مردم را چگونه بیان کنیم. اون چی که ما در این جلسه خدمت شما عرض خواهیم کرد به 3 بخش تقسیم میشه، یعنی بحث ما تحت عنوان روش بیان احکام یا روش دستبندی، حرفایی که خدمت شما در این چند جلسه داریم، 1 مقدمه داره که کوتاه هست، همین امروز هم انشاءالله تموم میشه. بخش دوم بخش محتوایی یا آمادگی برای بیان احکام هست که بسیاری از اون سوالات در این بخش پاسخ داده می شود، و اصلا ما تو این جلسات میخوایم همون سوالا رو انشاءالله پاسخ بدیم، حالا هر مقدار که مقدور بود. یا بحث بر این که چه بگوییم، یعنی از احکام چی باید گفت. و بخش سوم بحث ما بخش قالب هست، یعنی قالب بیان، شیوه های بیان احکام چگونه بگوییم. بحث اول در هر موضوعی این است که آقا چی باید گفت، و بحث دومی که اون چرا که میخوایم بگیم چگونه ارائه بدیم. قالب بیان هر دو بحث هم مهم است و این مبتنی بر این هست که حالا انشاءالله بعدا میرسیم. بنابراین حرفای ما در این جلسات یه مقدمه کوتاه داره، یک بحث محتوایی داره که حالا یکی دو جلسه طول میکشه، بحث سوم هم بحث قالب و شیوه بیان هست که یه سری اصولی رو خدمتون عرض میکنیم که اگر اون اصول مراعات بشود انشاءالله در بیان احکام موفق خواهیم بود. مثلا اصل سادگویی، یکی از اصول موفقیت در بیان احکام سادگویی است. روان بتونیم مسائل شرعی رو بگیم، اما حالا چگونه؟ یکی میگیم سادگویی یعنی چه؟ یعنی چه جوری مسئله بگیم که ساده باشد، روان باشد، مردم خوب بفهمن؟ اینا هم شیوه هاش هم عرض میکنیم ها، نه که حالا کلی بگیم که بله احکام رو باید ساده گفت، برای احکام باید مثال بزنیم. خب مثال چه نوع مثال هایی، شرایطش کدام است؟ یا مثلا میگیم احکام رو دستبندی کنید، خب شیوهش کدام است؟ بعد شیوه هاشو گفتیم، یالا عمل. یه سری از مباحثی رو همینجا احکامش رو بیان میکنیم، منظمش میکنیم، خدمت شما عرض میکنیم. و اما مقدمه، همه ماها میدونیم که معارف دینی ما بخش عمده ایش همین برنامه های عملی است، قوانین عملی اسلام به نام احکام یا فقه مطرح است. فقه بخش عمده ای از معارف دینی است. در حوزه های علوم دینی شما میبینید که بخش عمده ای از وقتشون صرف چی میشه؟ فقه آموزی، فراگیری احکام دینی. خب اگر ما میخوایم مبلغ دین باشیم باید بخشی از وقتمون صرف تبلیغ احکام باشد، یعنی ابلاغ احکام به مردم. بخشی از وظیفه مبلغان دین اگر احکام و فقه بخشی از معارف دین هست، مبلغ دین، کسی که میخواد دین رو تبلیغ کند، باید بخشی از وقتش رو صرف تبلیغ بیان احکام شرعی باشد. نمیشه مردم مسلمان واقعی باشند صرفاً با اعتقاد صحیح، گرچه اگر اعتقاد صحیح بود به دنبالش عمل صحیح هم خواهد بود. یعنی اگر واقعاً کسی معتقد به خدا شد و معتقد به نبوت و امامت و امثال اینا، به دنبال عمل صحیح هم میرود. اما اینجوری نمیتونیم اصلا از هم تفکیک کنیم بگیم که صرفاً عقاید، صرفاً تاریخ بگیم. یک مسلمان دلش پاک باشد، عقایدش درست باشد، نه خیر، در مرحله عمل هم سوال مطرحه، چه کاری خوب است، چه کاری بد است، چه کاری زشت است، چه کاری زیباست، چه کارهایی بایدهای زندگی است، چه کارهایی نبایدهای زندگی است، چه کارهایی محسنات است، چه کارهایی سیئات است. خب این بحث مطرح است دیگه. بنابراین اگر ما میخوام دین رو ترویج کنیم باید یه بخشی از وقتمون بیان احکام شرعی باشد. اینم باز خدمت رو عرض کنم، اگر ما اینجا روش بیان احکام میگیم بر این باور نیستیم که فقط باید برای مردم احکام گفت، نه خیر، یا یک مبلغ دین باید فقط احکام یاد بگیره، نه. ما عرضمون این است که احکام دارای اهمیت بسیار زیادی است، فقه دارای اهمیت بسیار زیادی است، و به هر حال همچنان که به مسائل دیگر اهمیت میدیم به فقه هم باید اهمیت بدیم. حالا ما عرض خواهیم کرد که اون اهمیت داده نمیشود در بیان احکام. خب بخشی از وظیفه مبلغان دین بیان احکام شرعی است. وظیفه ما حوزویان رو، یعنی ماها که در حوزه های علوم دینی در مدارس علوم دینی درس میخونیم، همه علما میفرمان آیه نفر وظیفه ما رو مشخص کرده است. فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفتون لیتفقهو فی الدین. وظیفه اول تفقه، وظیفه دوم ولینذرو قومهم اذا رجعوا الیهم، وظیفه دوم ابلاغ انذار. این دو وظیفه حوزه های علمیه است. به هر حال شرح وظایف ما باید مشخص بشه، ما چه کاریم، چه کار میخوام بکنیم. در همه جا شرح وظیفه می‌نویسن. شرح وظیفه ما رو به طور مختصر و گویا این آیه شریفه بیان کرده است در سوره بقره. یک، تفقه یعنی شناخت عمیق از دین. دوم، ابلاغ. اینجا بحث احکام هم نیست، گرچه کلمه فقه از همین تعبیر گرفته شده است، اما اینجا سخن بر سر تفقه در دین است. نه تنها شناخت مسائل شرعی، دین به طور گسترده، یعنی اون چه که مربوط به سالم سازی روح و روان انسان هاست و همچنین فکر و اعتقاد اونها و کردار و رفتارشون، اعمالشون، که این مجموعه معارف دینیه. خب در بخش اول وقتی که ما نگاه میکنیم به حوزه‌های علوم دینی میبینیم که الحمدلله عنایت ویژه دارن. در بخش اول که تفقه باشد عنایت ویژه هست نسبت به احکام شرعی. حالا ما بخشای دیگر رو فعلا کار نداریم، سخن بر سر فقه هست، احکام هست که آیا خوب تفقه میشود، آیا اونایی که در حوزه‌های علوم دینی هستن در این بخش از وظیفه خودشون خوب کار میکنن یا نه، و همچنین در بخش دوم آیا خوب ابلاغ میکنن یا نه. در بخش اولش که بخش تفقه و دین شناسی است، الحمدلله حوزه‌های علمیه بسیار بسیار موفقن. بیشترین انرژی حوزه‌های علمیه صرف همین بخش از معارف دینی میشود، یعنی فقه، یعنی احکام شرعی. شما در طول تاریخ حوزه مطالعه کنید، الانم ببینید زنده ترین درس ها در حوزه‌های علوم دینی درس فقه بوده است. در سه مرحله اینا تدریس می شود، مرحله غیر استدلالی، نیمه استدلالی و استدلالی. غیر استدلالیش مثل رساله توضیح المسائل، عروه، تحریر، امثال اینها. نیمه استدلالیش مثل شرح لومه و امثال اینها، و بالاتر استدلال که درس خارج است. در این رشته می بینیم خوب داره تلاش می شود و تلاش می شده است، بنابراین این خیلی خوبه، خیلی عالی است و شاید هم بهترین شیوه در حوزه‌های علمیه پیش گرفته شده است برای فقه آموزی، و انصافا هم زحمت میکشن و کار میکنن. اما در بخش دوم، بخش ابلاغ و رساندن این مسائل دینی و به خصوص فقه و احکام دینی به دیگران آیا موفق هستیم یا نه؟ رساندن به خودی ها بله موفقیم. استاد داره بره شاگردش میگه، در کتاب ها نوشته میشود، در کتابخانه ها کتاب ها موجود هست، دیگران استفاده میکنن، یعنی در این حیطه و محدوده بازم موفقیم. اما به دیگران، به مردم، آیا ما در ابلاغ احکام دینی به مردم موفقیم یا نه؟ یعنی در بخش دوم وظیفمون، اونم مرحله دومش که ابلاغ دین به مردم هست، حالا در بخش احکام آیا موفقیم یا نه؟ بنده میخوام بگم که موفق نیستیم، یعنی کم کار میشه، کم عنایت هست به این مسئله. ثانیاً شیوه هم خوب نمیدونیم، اگر میدونیم هم خوب به کار نمیگیریم. بنده آشنا هستم، شاید قریب 23-24 ساله من کارمه، تقریبا هر جزوه‌ای، هر کتابچه‌ای، هر کتابی یه شیوه نوعی، یه روش جدیدی داشته، یا تهیه کردم یا با مؤلفش رفیقیم، یا خلاصه گفتگو داشتیم. میدونم برنامه‌هایی که از رادیو و از تلویزیون پخش شده خبر دارم، کارهایی که انجام شده، کتابهایی که نوشته شده است، تا حدود زیادی مطلعم، اما واقعا کار کم هست. چرا کم هست؟ یه وقتی وظیفه ما این بود، یعنی وظیفه حوزویان زمان بسته ید عالمان دین نبود، دستشون بسته بود. شهید اول کتاب لومعه را، متن لومعه را، اللومعه الدمشقیه، متن لومعه را در تقریبا زندان می‌نویسه، هیچ کتابی هم در اختیار نداره غیر مختصر النافع. یعنی اینجوری نبوده که کتابخانه گسترده ای، فراغت بالی، فرش درستی، وسایل خنک کننده ای، گرم کننده ای، خیلی راحت سرویسی، بیان بریم احترام کنن. نخیر، با مشکلات بسیار زیاد که واقعا اگر آدم مطالعه کنه سختی هایی که عالمان دین کشیده اند در هر دو قشرها، تو خانم ها هم بودن، چه سختی ها و مرارت هایی کشیدن برای اینکه دین رو حفظش کنن، این معارف دینی رو حفظش کنن، ابلاغ کنن به دیگران در حدی که میتونن، در همین حد که یه درسی باشه استاد به شاگرد بگه، در حدی که در کتاب بنویسن از بین نره، این کتاب روش 10 تا نسخه نوشته بشه با قلم، چقدر مرارت ها، چقدر سختی ها، چقدر دود چراغ خوردن ها، چقدر بیخوابی ها، چقدر گرسنگی ها، چقدر زجر ها، شکنجه ها، شهید ها، تا رسوندن به اینجا. فراز و نشیب هم داشتن، گاهی بستید بیشتری داشتن، گاهی نداشتن، اما الان زمان بستید است، یعنی دست بازه. یعنی الان اگر نگیم حوزه های علوم دینی که واقعا این هست، باید بگیم تشیع الان حکومت داره، یه قدرتیست، قدرت اونم قوی و میتونه کار بکنن، این امکان برای ما هست، اما چه مقدار کار میکنیم؟ باید به بررسی بکنیم، یعنی نگاه کنیم به دیگران که علوم، حالا بگیم گاهی مفید، اما صرفا علوم دینی نه، گاهی هم مضر را، گاهی هم غیر مفید را چگونه دارن منتشر میکنن، چگونه دارن تبلیغ میکنن، چگونه دارن افکار جامعه رو به دست میگیرن و پیش میبرن، مخصوصا فکر کودکان و نوجوانان رو. اگر فرمودن ائمه ما که قلب الحدث کل ارض الخالیه، قلب نوجوان مثل زمین موات است، زمین موات، زمین خالی یعنی کاشت نشده، زمین موات، ما القیه فیها قبلت هو، هرچی در این قلب قرار بگیره قبول میکند، القا بشود میپذیرد، یعنی زمینش آماده هرچی بکاری کاشته میشود. اما کی برداشت میکند؟ خب استفاده کنیم از زمین احکام شرعی در احیاء موات هست. اگر کسی زمین مواتی را، زمین بایری را احیا کرد چی میشود؟ مالک میشود. من احیا ارزن فهیه له، هر کس زمین مواتی را احیا کرد مالک میشود. بنابراین اگر قلب نوجوان، قلب الحدثه کل ارض الخالیه هست، زمین موات هست، هر کس این زمین موات را احیا کرد مالک هست، یعنی در اختیار اونه، به دست اونه، به طور طبیعی اینجوره. اگر ما کودکانمون رو، نوجوانانمون رو در نیابیم، این قلب‌های پاک و صاف و این اراضی موات رو ما درش بذر دین نکاریم، دیگران بذر بیدینی میکارن، و اگر ما این اراضی موات رو احیا نکردیم، دیگران احیا میکنن، احیا میکنن به نفع خودشون. اگر ما این قلب‌ها و دل‌ها رو مالک نشدیم، یعنی در اختیار نگرفتیم، ما که عرض میکنم یعنی دین، یعنی ما اگر مبلغ دینیم، به ملکیت دین در نیاوردیم، دیگران به ملکیت خودشون در میارن، مالک میشن، و وقتی هم مالک شدن دیگه سلطه پیدا میکنن، چون انسان هرچی که مالک هست سلطه برش دارد، اون وقت هر کجا میخوان میبرن. بعد یه وقت میبینی آقا در فلان جا، در فلان مرکز علمی، در فلان مرکز تجمع جوانان حرفی زده شد، سخنی گفته شد که این موافق اسلام نیست، موافق دین نیست، موافق نمیدونم انقلاب نیست، بعد جوش بزنیم که چرا اینجوری شد، جوان خودمون میبینیم که رفت یه جایی یه جوری دیگه شد. چرا؟ به خاطر اینکه این عرض موات را ما احیا نکردیم. و همینجا هم عرض کنم که ما هممون وظیفه داریم. نگاه کنید شما چقدر زیباست، چقدر زیباست انتشار این دین، یعنی دین اسلام، آغازش با فداکاری یک مرد و یک زن و یک کودک بوده، یک مرد و یک زن و یک کودک. پیامبر اکرم تنهایی از جبل النور پایین میان، از حرا میان پایین تنهایی، دعوت میکنن، اولین افرادی که میگروند یک خانم هست و یک کودک، گرچه اون کودک از نظر عقلی از همه مردها بزرگتر بوده همون موقع، اما از نظر سنی کودک بوده است، یک کودک 10 ساله به نام علی ابن ابی طالب علیه السلام، یک خانم به نام خدیجه بنت خویلد. این سه تا کار رو شروع میکنن، هر کدام در محدوده توان خودشون زحمت میکشن، کار رو شروع میکنن، پیش میبرن، نمیگن ما تنها هستیم، نمیگن نمیتونیم، اون نمیگه من بچه هستم، اون نمیگه من زن هستم، او یکی نمیگه من تنهام تو این جامعه کفرآمیز که هیچ کس اصلا از خدا چیزی نشنیده است، چیزی نمیداند، چیزی نمیپذیرد، همه سرنیزه ها علیه او بلند میشود، همه شمشیرها به روی او کشیده میشود، اما حساب را نمیکنه، هیچ کدامشون حساب را نمیکنن، و شروع میکنن و بر خدا توکل میکنن و پیش میرن. و این گفته شده است و نوشتن و واقعیت هم هست که شاید فداکاری های خدیجه سلام الله علیها برای پیش برد اسلام از برخی از شمشیرها که در جبهه های نبرد کشیده شده است اثرش کمتر نبوده است، و واقعا هم این چنین بوده است. خب اگر این خانم پای کار نمی ایستاد، فداکاری نمی کرد، اون اموال زیادش رو برای نشر دین فدا نمی کرد، همون اول ابتر می مان. حالا ما خودمون یه کمی بنشینیم فکر کنیم، بعضی ها که گاهی نق میزنن میگن آقا چنین شده است، چنین شده است، دیگه کار از دست گذشته است، دیگه نمیشه کاری کرد. من میگم بابا جون چی میگید شما؟ هنوز خیلی باید امید داشت و نباید ناامید بود. شما اون زمان رو فکر کنید که پیامبر اکرم از جبل النور پایین آمدن، این سه نفر تو اون جامعه، اونم پنهانی شروع کردن، کار رو پیش بردن، ناامید نشدن و پیش رفت. الان خب بیش از میلیارد نفر به هر حال پیرو این مکتبن، حالا با اختلاف نظرها و اختلاف طریقها، و بسیاریشون بر طریق حقی است که اونا خواستن. اما حالا هی ما بشینیم ناامید باشیم بگیم جوونا از دست رفتن و چامون رفتن دیگه فایده نداره، نه آقا، هر زمان که بتوانیم باید کار بکنیم. مگر عالمان دینی در طول تاریخ با اون سختی ها، با اون تقیه ها دست از کار کشیدن؟ به هر حال هرچی میتونستن، همه وظیفه داریم. خب حالا برسیم به این بخش، آیا ما واقعا به مقدار ضرورت و لزوم کار میکنیم یا نه؟ نمونه های عرض میکنم دیگه، خودتون تا آخر مطلب میفهمید. برای بچه های پیش دبستانی، یعنی قبل از دبستان، شما نگاه کنید، برای آموزش گلها، گیاهان، جانوران، پایتخت های کشورها، پرچم های کشورها، اعداد، حروف، ببینید چقدر کتاب، جزوه برای نقاشی، همگونسازی، همرنگسازی چقدر تو جامعه ما هست. حالا کشورهای دیگه کار نداریم که هزاران هزار برابر هست، تازه اونا های کارها رو میکنن، بعد ما در این شیوه ها تقلید میکنیم. چقدر وجود داره؟ اگر ما حساب بکنیم برای آموزش آشپزی چقدر کتاب هست و برای آموزش دین چقدر کتاب داریم، برای آموزش اعداد، اسامی جانوران، گیاهان، درختان، پرچمها چقدر کتاب و جزوه برای قبل از دبستان هست؟ دو تا دونه کتاب برای آموزش مسائل فقهی و احکام دینی برای قبل از دبستان شما سراغ ندارید دیگه. حالا اگه باشد هم سراغ ندارید. فردا با پسر بچه‌تون، با دختر خانمتون میخواد برید بازار، میخواد برید کتاب بخرید، میخواد برید برای اینم یک کتاب میخرید دیگه، نمیدونم یه توپ دارم قلقلیه، نمیدونم از این چیزا میخرید دیگه. حالا به هر حال، حالا شعر است یا چیز دیگه است، این کتابا میخرید که یه چیزی سرگرم باشه، یه چیزی بخونه، حالا بدآموزی نداشته باشه. میخواد بگردید ببینید یه کتابی هم که دین رو این بچه تا حدودی در همین حدی که نیازه. نگیم این مکلف نیست. خب ائمه ما فرمودن از قبل از تکلیف شروع کنید، آموزش نه، عمل رو هم گفتن شروع کنید تا اندازه‌ای که برشون سخت نگذرد، یعنی هم نماز رو هم روزه رو. اگر روزه نصف روزه هست، خب ائمه امام همینجوری بچه‌هاشون رو وادار می‌کردن در حد توانشون. بله، اینکه بعد می‌بینی جوان شده 20 ساله، یه رستم و اسفندیاره در مقابل شما، هیچ حرف گوش نمی‌دهد، هیچ سر فرود نمیاره در مقابل آموزه‌های دینی. سرش اینه که از اون نقطه آغاز ما رها کردیم. نمیگم سخت‌گیری کنیم ما، در حد توان، یعنی اگه 10 تا کتاب در موضوعات دیگه می‌خریم، یه دونه کتابم در موضوع دین، نه اینکه یک کتابی که از اول شروع کنه بگه بله وضوع جبیره باید چجوری بگیریم. خب وضوع جبیره الان نیاز نداره. نماز رو ترسیم کنید، علاقمند به نماز بشه، علاقمند به روزه بشه، علاقمند به عالم دینی بشه، که فردا میخوای بگی تقلید یعنی چه؟ من میگم آزاد باش، شما من میگید دنبال رو یه نفر باش، خب نمیتونه به وزیرت. اما اگه از اول جوری بار اومد که علاقمند شد، من یک کاری انجام داده بودم برای نماز و روزه دانشجویان، یه جدولی درست کرده بودن، الان هم هست، این نهاد نمایندگی دانشگاه چاپ کردن، تکثیر کردن، با فتاوای مراجع مختلف به صورت جدولی که دانشجوی امروزی که خب به هر حال حوصله کتابهای مفصل اونم مطالعه‌ای رو اونم در فقه بخونه تا وظیفه خودش رو مشخص کنه، اونا پیشنهاد من دادن این مشکل شده است، مسائل و موارد مختلفی دارن که حکم شرعیشو نمیدونن، یه جزوه یه چیزی آماده بشود. من نشستم یه جدولی آماده کردم به این صورت، این طرف اسامی مراجع تقلید، اینم نمونه های مختلفی که برای دانشجویان الان پیش میاد و همچنین اساتید. فرض اگر آقا مقلد آقای جیم بود و حکمشم شماره 5 بود، این در محل تلاقیش به راحتی بتونه وظیفش رو بدونه، دیگه نگرده توی کتاب 40-50 صفحه‌ای. این وضعیت خودش، موقعیت خودش، اینم مرجع تقلید بشین تو محل تلاقیش حکمش راحت، الان هم هست. این رو بردم خدمتی که از آقایون اساتید، ضمن این که هم من به ایشون علاقه دارم، هم ایشون به من لطف دارن که آقای همچی چیزی آماده کردن. ایشون به من گفتن که شما یعنی میگید دانشجویی که معادله دو مجهولی رو میفهمه احکام شرعی رو نمیفهمه، این چیزا لازم داره؟ خوب حرفا رو گوش دادم، گفتم که من معتقدم میفهمه، اما معادله دو مجهولی رو که الان میفهمه از اینجا شروع کردن، گفتن این یه مهرت، یک دونه و یکی دیگه میشه دو تا، پس یکی به علاوه یک مساوی با دو، یکی دیگه اضافه یک میشه چی؟ سه. اگر یکیشو برداریم، سه منهای یک میشه دو. از اینجا شروع کردن تا رسیدن به معادله دو مجهولی، ما میخوام چیکار کنیم؟ ما از اول میخوام معادله دو مجهولی جلوش بگذاریم، ما از اول میخوام رساله توضیح المسائل با 2700 مسئله که برای عموم مردم هست جلوش بگذاریم. خب این نمیتونه، نه حوصله داره مراجعه کنه، نمیدونه حکم شرعیش کجا باید پیدا کند،
بعدم که پیدا کرد نمیتونه تطبیق بده رو اون وظیفه خودش که آیا حکمش همینه یا نه. خب نختی نتونست میره دنبال یه چیزای دیگه، عادت هم که نداره بپرسه استفتا کنه، چون عادت ندادیم اصلا. اینقدر بچه ها تو خونه از مادر از پدر سوال میکنن، چند تا سوال دینی میکنن. حالا نگاه نکنید خونه های خودتون را، بچه های خودتون را. لذا عرض ما این است که اگر در ریاضیات از اینجا یه مهره دو مهره و از چهار عمل اصلی شروع کردن تا معادله دو مجهولی و بالاتر رسوندن، گام به گام مرحله به مرحله کار کردن. از روز اول که نمیان معادله دو مجهولی بگن. الان با همه خدماتی که انقلاب کرده است، که اصلش این است که ما را از بار ذلت حکومت طاغوت در آورده است، که این بالاترین خدمت است و بالاترین سعادت است، و همین که ما در فضای نظام اسلامی نفس میکشیم خودش بالاترین افتخار است. و خیلی ها در جاهای دیگه آرزو میکنن همچون جایی میبودند و این گونه میبود و کشورشون یه همچون نظامی میداشت. اما حالا برگردیم به حیطه کار خودمون، ابلاغ دین. در وادی ابلاغ دین بعد از انقلاب این 21 دو سال، ببینید نگاه کنید، برای همین بچهای دبستانی چقدر کتاب ها تا حالا تغییر پیدا کرده است، شیوه های مختلف، افراد متخصصی مینشینن یه دونه کتاب فارسی رو، شما نمیدونم هیچ وقت نگاه کردید، من گاهی نگاه میکنم، این مؤلف از کتاب های درسی مدارس مؤلف نیست، یه نفر گروه مؤلفان است، گاهی اسامیشون هم مینویسن، مشاوره دارن، گاهی میبینید 20 نفر مینشینن یه دونه پیک نوروزی رو برای 10-12 روز بچه ها تهیه میکنن. کتاب ها هر سال داره تغییر پیدا میکنه همگام با زمان، نقاشی ها فرق میکنه، نمونه ها فرق میکنه، اما ما در وادی دین چقدر نشستیم و کار بکنیم و کتاب بنویسیم. این حال در وادی نوشته است، در وادی فیلم و در وادی نمیدونم سی دی کامپیوتری و بالاتر و امثال اینا. صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عنوان یک دانشگاه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نام بردن ازش. دانشگاه کارش چیه؟ کارش معلومه دیگه، دانشگاه هست، یعنی جایی که دانش ازش سرچشمه میگیرد، افراد بازدارن علم بیاموزن، چیز یاد بگیرن، حال چه دانشگاه دینی چه غیر دینی فرق نمی کند. شما بیاید ساعت بگذارید در وادی احکام دینی، که اگر نگیم بیش از سلس معارف دینی ما همین احکام شرعیه دیگه. در این وادی در این 22 سال تعداد ساعاتی که احکام دینی برای مردم اونم در قالب هنری و جذاب گفته شده است مجموعاً چقدره؟ وقت این رو بیان مقایسه کنید با آشپزی. نمیگم آشپزی نباید باشه، تازه آشپزیش کمه، بیاد مقایسه کنید با فیلم ها، سریال ها، برنامه های کودک که خیلی هاشم بداموزی هم داره، تو اکثرا از غرب میگیرن، حالا اونجا میشینن این چهار نفر جاهایش که به تصور خودشون اینجا مثلا تصویر زشتی داره اینا حسبش میکنن، اما نمیدونن که این مجموعه رو فکر کودک چه تأثیری داره، خود مجموعه یعنی روح حاکم بر این فیلم. مقایسه کنیم ببینیم که چه مقدار بوده، آیا همین بسه؟ یعنی امروزه در این دستگاه ساعت رو به دقیقه و دقیقه رو به ثانیه و ثانیه رو به تعداد تصاویر، یعنی در هر ثانیه 25 تصویر 25 فریم داره عبور میکند که ما به صورت فیلم متحرک میبینیم، در حالی که همه تصاویر ثابت هست که پشت سر هم رد میشه، یعنی زمان رو دارن اینجور تقسیم بندی میکنن. حالا ما بیام در مقایسه محاسبه کنیم ببینیم چقدر چیزایی دیگه، بیام این کارو بکنیم، 21 سال 22 سال 20 سال، هر سالی 365 روز ضرب در 24 ساعت، چون 24 سال کانالای متعدد هم کار نداره، ما میگیم یک کانال، فقط یک کانال، ضرب در 24 کنیم، بعد ضرب در 60 کنیم، محاسبه کنید، بعدم ضرب در 60 دوباره ثانیه رو دست بیارید، بعدم ضرب در 25 کنید ببینید چی میشه، و بعد بیام یک محاسبه بکنیم ببینیم احکام دینی چه مقدار گفته شده است. حالا نمیگم همه اونا مقصرند، تا حدودی ما مقصریم، یعنی ما هم ننشستیم، ما هم به همین فکر بودیم که تنها این بخش رو کار بکنیم، این بخش هم باید کار بشه، خوبم باید کار بشه، فقط به همین فکر بودیم که همون متون رو خوب بخونیم. بابا متون رو هم باید خوب خون، اما این متون رو برای چی میخونیم؟ حالا بعد میشیم یه کپسول علم، بعدش هم که سر میذاریم رو زمین به مش خاکرمون میریزن تمام میشه میره، که چی؟ چه مقدار از این آموخته هامون رو به دیگران منتقل کردیم؟ و مهمتر این است که چه شیوه‌ای پیش گرفتیم که بتونیم منتقل کنیم، که بتونیم جوری منتقل کنیم که یاد بگیرن. خب ببخشید کمی حرفام مفصل شد و وقت ما هم ظاهرا رو به اتمام هست، بلکه بتونیم مقدمه رو تمام کنیم که جلسه آینده بریم سراغ بخش بعدی، بخش آمادگی، که اون مطالب انشالله شنیدنی تر هم خواهد بود، چون مقدمه به هر حال سخنرانیه. اما واقع مطلب این است، این حرفا برای این است که احساس مسئولیتی درمون ایجاد بشه، یه خورده تلاش بیشتری بکنیم، یه خورده زحمت بیشتر بکشیم، افراد رو به کار بگیریم، خودمون را بیفتیم، بلکه بتونیم برای این نسل نوخاسته ای که با اون ارزش هایی که شماها بزرگتراتون دیدن و گذروندن آشنا نیستن، در آینده دچار گروه های منحرف نشون و از دین کناره نگیرن. پس بخشی از وظیفه مبلغان دینی بیان احکام شرعی است. خب کسی که میخواد احکام شرعی رو بیان کنه، خودش باید با احکام شرعی آشنا باشد، یعنی یک مسئله گو باید مسئله دان هم باشد. این رو یادداشت بفرمایید، یک مسئله گو یعنی کسی که میخواد مسائل شرعی رو بگه باید با مسائل شرعی آشنا باشد. این اصل است در مقابل اصل دیگر. هر مسئله دانی مسئله گو نیست، یعنی هر کس که احکام بلده، هر کس با فقه آشناست، اینجوری نیست که بالملازمه خوب هم بتونه احکام تدریس کند. و متاسفانه این گونه است که حالا هر کسی جایی میخواد بره تبلیغ، میگن خب احکام که میتونه بگه، یعنی اینقدر پایین و سطحی انگاشته ایم. یا اگر بخوایم بگیم بی سواد است، میگن فلانی مسئله گوه، یعنی تنزلش بدیم. اما نمیدونیم که این بخش عمده ای از معارف دینی است و واقعا هم بیان این یک فن است. خب چرا میگیم و افراد گوش نمیدن، جذب نمیشن، کلاس ها خلوت میشه، جمع ها خلوت تر میشود؟ چرا؟ به خاطر اینکه شیوه رو نمیدونیم دیگه. بنابراین هر مسئله دانی مسئله گو نیست، باید شیوه رو هم یاد بگیره تا بشه مسئله گو. هر استاد خوبی بالملازمه استاد احکام نیست، مگر اینکه اون ذوقیاتش داشته باشه، اکتسابیاش هم یاد بگیرد شیوهشو، بعد بتونه استاد احکام هم باشد. اینم عرض کنم اهمیتمون به احکام همین مقدار از دیگه میدونید دیدید. فوقش حالا بین سلاطین یه دونه مسئله، اونم رساله رو برمی‌داریم همونجا از روش می‌خونیم و یه دو تا مسئله میگیم. یا حالا مثلا اول منبر که حالا جمعیت تازه داره میه و هنوز خیلی ها نیومدن، یکی منتظر دوستش هستی که داره این پا اون پا میشه، حالا جاش سرده، یکی دیگه نمیدونم منتظر چای براش بیارن، یکی نگاه میکنه میبینه دوستش اومده یا نیومده است، هنوز صدای بلنگو درست تنظیم نیست، هنوز افراد جا نگرفتن، چند تا مسئله میگیم بعد میریم سراغ مسائل دیگر. اینقدر اهمیت به احکام شرعی اینه. در حالی که ما میتونیم آمار میشه گرفت، افراد آشنای به احکام شرعی غالبا افراد درستکاری هستند، و افرادی که خلاصه خطا کار هستند غالبا افرادی هستند که با مسائل شرعی آشنا نیستن. خیالم نکنیم که اگه خودمون مسائل شرعی رو میدونیم مردم هم میدونن. خیلی ها هستن که با مسائل شرعی ابتدایشون آشنا نیستن. اینم که میگم مسائل شرعی فقط مسائل وضو و غسل و نماز نیست، امروز مشکلات بیشتر مشکلات رفتاری، اونم مسائل اقتصادی است. اگر ربا میگیرن، اگر ربا میدن، اگر رشوه میگیرن، اگر رشوه میدهن، اگر کلاهبرداری میکنن، اگر اختلاس دارن، اگر در قراردادهای اقتصادیشون تعهد ندارن، اگر قرض میدن به وقت نمیپردازن، اینا مسائلی است که برمیگرده به مشکل رفتاری. خیلی هاشون مشکل اعتقادی هم ندارن، چون وقتی میبینیم تو هیئت‌های عزاداری میان، اینا معتقدن دیگه. حالا اعتقاد داره مراتب و درجاتی است، خدا رو قبول داره، پیغمبر رو قبول داره، ائمه رو قبول داره، ابا عبدالله الحسین قبول داره، حضرت عباس هم قبول داره سلام الله علیهم اجمعین، اینا قبول داره. اما مشکل رفتاری است. مشکل رفتاری عاملش یک عدم شناخت احکام دینی است، که احکام دینی وظیفه رفتاری انسان رو مشخص میکنه که چه کار چگونه رفتار کنیم، چه کاری انجام بدیم، چه کاری انجام ندیم، چه کاری خوبه، چه کاری بد است. یک عدم شناخت، دو عدم تعهد. یه وقت همین آشنا هست متعهد نیست. اگر ما احکام رو بیان کنیم، اولا درست بیان کنیم، ثانیا هم مردم آشنا میشن به احکام، هم متعهد به احکام بار میان. اگر رهبر معظم انقلاب حفظه الله و ابقا فرمودن که نظام ما اسلامی است اما مملکت ما اسلامی نیست، این جمله ایشونه، مملکت ما اسلامی نیست، یعنی چه؟ یعنی سیستم عوض شده، سیستم طاغوتی به فداکاری ملت و رهبری امام رضوان الله تعالی علیه عوض شد، نظام حکومتی عوض شد. مملکت زمانی اسلامی میشود که مردم مسلمان بشن، مردم زمانی مسلمانند که در عقیده درست باشن، عمل به ارکان هم داشته باشن، اعتقاد و همچنین در عمل هم درست کار باشن، اون موقع میشه مملکت اسلامی. خب این مقدمه بود در اصل ضرورت به هر حال پرداختن به این مسائل. گرچه حالا این ضرورت رو شماها احساس کردید که آقا بله، این درسایی که میخونیم برای بیان انتقال به مردم یه شیوه باید داشته باشه، شیوهشو باید یاد بگیریم تا بتونیم درست منتقل کنیم. امیدواریم که در جلسات آینده اگر توفیقی بود بتونیم در بخش دوم و سوم مراحل آمادگی برای بیان احکام و همچنین قالب ها مطالب خدمتتون عرض کنیم، چون جلسه جلسه بیان احکام نیست، جلسه روش بیان احکام است، گرچه ضمنش اونجایی که به عنوان شاهد مثال به عنوان برنامه عملیش لازم باشه برخی از مسائل فقهی و احکامی هم گفته می شود. با صلوات نثار ارواح شهدای اسلام روح حضرت امام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین.